دکتر رشیدی وقتی از رخت خواب بیرون آمد، یک بار رفت سر وقت عمو کتابایش و شروع کرد به سوا کردن آنها. میخواست کتابهایی را که زیاد لازم ندارد توی انباری بگذارد و کتابهای ضروری و مرجع را به کتابخانه کوچک اتاقش ببرد. اتاق جدیدش به نسبت اتاقی که توی خانه خلده برین داشت خیلی کوچک بود و او نمیتوانست همه کتابهایش را دم دستش بگذارد. از میان بیش از 1000 جلد کتاب، اول از همه کتاب کشف المحجوب را کنار گذاشت که بگذارد توی اتاقش. نه به دلیل اینکه کشف المحجوب یکی از مصادر آثار عرفانی است و او هم تخصصش در چنین متونی بود، بلکه فقط برای اینکه از مدت‌ها قبل پشت این کتاب در کتابخانه مخفیگاه قرص‌های او بود. ذهن شرطی شده اش چنان با کشف المحجوب الفت گرفته بود که حتی نام این کتاب هم مانند قرص‌های مخفی شده در پشت آن او را آرام می‌کرد. پس از کشف المحجوب کتاب‌های مثل اسرار و توحید، رساله بشریه، تذکرت الاولیا، نور العلوم شیخ ابوالحسن خرقانی و بقیه متون عرفانی هم لازم بود که دم دستش باشند. آنها را هم کنار گذاشت. بعد از اینها نوبت به کتاب‌هایی رسید که باید به انباری می‌برد. اول از همه کتاب‌های یونگ را که به نظر او تاریخ مصرفشان گذشته بود برداشت که ببرد انباری. همانطور که تونتون کتاب‌ها را روی هم می‌چید تا ببرد انباری، دلگفه کنان می‌گفت: به چه موجود بی‌مصرفی تبدیل شدی رشیدی؟ سال‌هاست جزوه‌های درسیت هیچ تغییری نکردند. بیچاره دانشجو. افسانه هم که در این موقع آشپزخانه را مرتب می‌کرد، فکر کرد به دکتر بگوید که باید برود نفت بخرد و یک کپسول گاز هم پیدا کند. ولی وقتی او را سرگرم مرتب کردن کتاب‌هایش دید، از خیرش گذشت و به کار خود مشغول شد. فکر کرد با شوهرش که مثل جنینی در خود مچاله شده بود شوخی کند، شاید یخ سکوتشان شکسته شود. پس بی مقدمه و با صدایی تقریبا بلند گفت: آقای جنین و دوله دیلمی. وای، دکتر رشیدی تا این لقب را از دهان افسانه شنید بوی تحقیر و کنایه را حس کرد. تشنجی در سلسله اعصابش ایجاد شد. خودش را لعن و نفرین کرد که چرا درباره تجربه شخصی حالت جنینوارش یا در خود فرو رفتنش با افسانه سخن گفته است. خوب شد که در مورد واقعه زینتقابون با او سخن نگفته بود، وگرنه یک روز با زینتقابون هم چماقی میساخت و بر سر او میکوفت. افسانه هرچی منتظر ایستاد که شوهرش جوابی بدهد چیزی نشنید. باز به شوخی گفت: بر نیاید ز کشتگان آواز؟ دکتر رشیدی مثل جنین ملتهبی دندان خشم بر لب گذاشت و چیزی نگفت. می ترسید که اگر حرفی بزند و سکوت 5 روزه این خانه در هم شکسته شود، دوباره همان جر و بحث ها آغاز شود. دختر دکتر رشیدی و افسانه الناز توی رخت خوابش داشت به مدرسه جدیدش فکر میکرد. روز قبل آخرین روز حضورش در مدرسه نور دانش خیابان خلده‌برین بود. از فردا باید به مدرسه این محله پایین شهر میرفت. جرأت نکرده بود که ماجرا را حتی به دوست نزدیکش ملیکا، دختر دکتر صفیخانی بگوید. وقتی به فکر فرش‌های لوله شده، لحاف و تشک‌های جمع شده وسط اتاق، کوهی از کتاب‌های پدرش، مبل‌های نامرتب، کارتون‌های پر از خرت و پرت و آن همه وسایل ریز و درشت رها شده توی خانه جدید می‌افتاد، اعصابش به هم می‌ریخت. دلش نمی‌خواست از رخت خواب بیرون بیاید و دوباره با آن مناظر روبرو شود. منظره حزن‌انگیزی بود، ولی احساس کرد که باید هر چه زودتر بلند شود و با هیجان به پدر و مادرش کمک کند. فکرش به 1000 جا رفت. همکلاسی‌های جدید در مدرسه جدید، خانه جدید، محله جدید. خب دیگر چاره‌ای نیست، باید ساخت. پیش خودش مطمئن بود که در مدرسه این محله حتما گل سرسبد کلاس خواهد شد. چون حتما توی این مدرسه کسی نیست که پدرش استاد دانشگاه باشد و مادرش دبیر ادبیات دبیرستان، که البته حالا مدتی را مرخصی گرفته بود. فکر کرد در آن مدرسه خیابان خلده‌برین، مدرسه سابقش، فقط توی کلاس 4 تجربی ب پدر 7 نفر از بچه ها دکتر بودند. آن هم چه دکترهایی؟ PhD فیزیک کوانتومی از هاروارد. دکترای ریاضیات محض از ماساچوست، یا همین پدر دوستش ملیکا صفیخانی، فوق تخصص قلب از آکسفورد. الناز غرق این فکرها بود که مادرش از توی آشپزخانه صدایش زد. لاف را کنار زد و بلند شد. سکوت بین پدر و مادرش همچنان برقرار بود. وقتی به مادرش نزدیک شد، حرفای مختصر و تلگرافی بینشان رد و بدل شد و نشستند که صبحانه بخورند. بعد از صبحانه، افسانه رفت سویچ رنو را از جیب شوهرش درآورد و روی کاغذ نوشت: من رفتم الناز را مدرسه جدید ثبت نام کنم. دکتر رشیدی رفته بود پایین که کتابای جدا کردهش را توی انباری بگذارد و رفتن آنها را ندید. آن روز اولین بار بود که افسانه توی پارکینگ آپارتمان پشت فرمان می‌نشست. با آنکه موتور رنو گرم گرم شده بود، باز افسانه در حرکت کردن تعلل می‌کرد. شوهرش را ته پارکینگ در حال مرتب کردن کتابایش در انباری می‌دید و غصه می‌خورد. سعی می‌کرد غصه‌ها و استرابش را از این وضع به دخترشان نشان ندهد. کم کم راه افتاد و از پارکینگ بیرون رفتند. هرچه به دبیرستان جدید نزدیکتر می شدند، الناز تصورات خود را برباد رفته تر می دید. وقتی رسیدند، مادرش ماشین را نگه داشت و هر دو پیاده شدند. توی مدرسه، حس غریبی به الناز دست داد. فرق همه چیز اینجا با مدرسه قبلی زمین تا آسمان بود. ولی به هر حال، ثبت نام کردند و به خانه برگشتند. از فردا، الناز باید به طور منظم سر کلاس‌ها حاضر می شد. دکتر رشیدی که کتابایش را توی انبار جا داده بود و حالا روی مبل توی حال نشسته بود تا زنش و دخترش را دید، با خود عهد بست که از این به بعد به هر جان کندنی هست باید با افسانه مهربان باشد. پس به طرف زنش رفت و سعی کرد که اگر کاری را شروع کرد کمکش کند. مرخصیش داشت تمام می شد و او باید از شنبه به دانشکده می رفت. باز یاد دکتر افراسیابی افتاد که اگر در مورد خانه سوال کند چه جوابی باید به او بدهد. هرچه تقلا کرد که فعلا دکتر افراسیابی و ترس از مواجهه با او را فراموش کند نتوانست. اما دلگفه کنان با خود گفت: فروش خونه من چه ربطی به افراسیابی داره؟ خونه خودم بود، فروختم. دزدی که نکردم. تازه اون که گوش به زنگ زندگی من نیست. شاید نپرسه. چرا انقدر ناراحتم؟ دکتر رشیدی وقتی دید زنش کاری با اون ندارد، رفت سراغ جزوه‌های دانشگاهیش. از روز شنبه تا دوشنبه باید حکایت عارف بزرگ ابوالحسن سری سقطی را در سه کلاس جداگانه تدریس می‌کرد. مخصوصاً آن ماجرای ابوالحسن را که وقتی دید مغازه کسی سوخته، دست به آسمان برد و خدا را شکر کرد که مغازه او نسوخته. اما بعد به خاطر این اشتباه تا سالها عذاب می‌کشید و طلب عفو می‌کرد. در جزوهش ماجرا را به نقل از رساله قشریه این طور نوشته بود. گفت: 30 سال است تا استغفار همی کنم از یک شکر که کردم. گفتند: چگونه بود؟ گفت: آتش اندر بازار بغداد افتاده بود. کسی مرا خبر آورد که دکان تو نسوخت. گفتم: الحمدلله. و 30 سال است تا پشیمانی همی خورم که چرا خیشتن را از دیگر مسلمانان بهتر خواستم. دکتر رشیدی به یاد دانشکده افتاد. حال و هوای این روزهای آن را توی ذهنش مجسم کرد. میدید در گوشه ای از حیات دانشکده با کیسه های پر از شن و سقفی سوله مانند مقر بسیج دانشجویی برپا کردند. میشنید که از بلندگوی بسیج سرودهای حماسی و میهنی پخش میشود. در لابلای سرودها اطلاعیه میخوانند و دانشجوها و استادان دانشکده را به ثبت نام در کاروان اعزام به جبهه ترغیب میکنند. یادش آمد که دوستش دکتر افراسیابی هم میخواست به جبهه برود. خیالش راحت شد که اگر او همین امروز فردا برود، دیگر در مورد عوض کردن خانه او پرسجو نخواهد کرد. زنش کتایون هم که بدون او لام تا کام حرف نمیزند، چه برسد به آن که بخواهد پرسجو کند. بالاخره روز شنبه فرا رسید. دکتر رشیدی وقتی میخواست راه بیفتد، دو تا از قرصهای پشت کتاب کشف المحجوب را برداشت و خورد. الناز هم آماده شده بود که به مدرسه برود. افسانه احساس کرد که از امروز باید به تنها ماندن در آن خانه غریب و نقلی عادت کند. کاش او هم مرخصی نمیگرفت و به کلاس درس میرفت. بغضش را قورت داد و بهانه جویانه به دکتر گفت: نمیشه امروز نری دانشکده؟ دکتر رشیدی جوابی نداد. نگاهی هم به او نکرد، ولی گفت: من الناز رو میرسونم. افسانه گفت: خیلی خوب، منم میام. الناز رو میرسونیم به مدرسه، بعد با هم یه سر میریم خونه خلدبریم ببینیم کی اونجاست. بهشون میگیم که اگه پسرمون از جبهه زنگ زد بهش بگن که ما اونجا رو فروختیم. شماره اینجا رو هم بهشون میدیم که بدن به شادکام. دکتر رشیدی که تازه بعد از گذشت چند روز کم کم داشت خسران بزرگی را که بابت فروش خانه خلدبرین متحمل شده بود از یاد می برد، اصلا تمایل نداشت که دوباره چشمش به آن خانه بیفتد. افسانه باز بغض کرد: چرا چیزی نمیگی عبدالکریم؟ میریم یا نه؟ دکتر رشیدی قاطعانه گفت: نه. افسانه گریه سر داد، به عکس پسرش نگاه کرد و داد زد: مادر، کاش بودی و حال منو میدیدی. دکتر رشیدی اصلا نمیخواست پس از 6 روز آتش بس دوباره بین او و همسرش جر و بحث در بگیرد. آن هم جلوی دخترشان الناز که داشت آماده میشد برود مدرسه جدید. ولی گریه های افسانه تا بیشتر شد، گفت: فکر میکنی توی این مملکت فقط تو یکی مادری که اینقدر برای پسرت بیتابی میکنی؟ الناز آمد جلو و با لحنی هشدار دهنده گفت: اینجا اون خونه ویلایی خلدبرین نیستا. یه مجتمع مسکونیه که یه عالم آدم توش زندگی میکنن. اونام بغل هم. زشته که صداتون تو راپله بپیچه. بعد بلافاصله رفت توی اتاق خودش و منتظر پایان بگومگوی پدر و مادرش شد. دکتر رشیدی از هشدار دخترش الناز ترسید. برای آنکه آتش معرکه رو تیزتر نکند، کیفش رو برداشت و راه افتاد. از دم در داد زد: الناز، زود باش، من رفتم. الناز از اتاقش بیرون آمد و در حالی که به مادرش دلداری میداد از خانه بیرون رفت. دکتر رشیدی کنار رنو نکمدادیش ایستاده بود. دلش برای افسانه به رحم آمد. پیش خود گفت: گریه اگه هم اسلحه‌اش باشه، لابد چیزی مجبورش کرده که از این اسلحه استفاده کنه. برم ببینم چشه. تا خواست برگردد الناز به او رسید و گفت: بریم بابا. ناچار شد از خیر گریه‌های زنش بگذرد و حرکت کند. سر راه الناز را دم دبیرستان جدید پیاده کرد و به طرف دانشکده رفت. وقتی داخل دانشکده شد، سرود ایران ای سرای امید بر بامت سپید دمید از بلندگوی بسیج دانشجویی پخش می شد. اما ناگهان سرود قطع شد و کسی از پشت بلندگو گفت: به اطلاعیه از بسیج دانشجویی توجه بفرمایید. خب دوستان عزیز، سومین قسمت تنظیم رادیویی رمان پریرو اثر دفاع مقدسی سید حسین مرتضوی کیاسری را شنیدید. امیدواریم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت 4 آن، خدا نگهدار.
زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. مقام معظم رهبر. شبکه رادیویی تهران به مناسبت گرامی داشت 41مین سالگرد حماسه ماندگار دفاع مقدس بیش از 10 عنوان برنامه به صورت روزانه در ساختارهای مستند، گزارشی، ترکیبی و گفتگو محور تدارک دیده است. مستند ویژه تهران میدان شهدا با موضوع سیره زندگی فرماندهان و سرداران دفاع مقدس یک شنبه و سه شنبه ساعت 15.
یکی از بچه‌ها به جای یونسی رو فرستاده
یا؟ اگر این سرویسی که خود خیلی درسته باریم
ارتش سپاه با موفقیت پاسداری عراقی بعد از عملیات به اسارت گرفته شده بود گریه افتاد، گفت که وقتی شما الله اکبر میگفتید در شروع حمله همه کوها داشت میگفت الله اکبر.
ویژه برنامه ترکیبی شکوه واقعه با موضوع معرفی سبک زندگی سرداران دفاع مقدس از چهارشنبه 31 شهریور تا سه شنبه 6 مهر ماه هر روز از ساعت 20 تا 20:30 از رادیو تهران.
تصویر دفاع مقدس در هنر و ادبیات ایران زمین. شکوه واقعه.
سفر به سرزمین لاله‌های دشت خوزستان و آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس روی امواج رادیویی یکی از ویژه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در این هفته است که می‌توانید روزهای جمعه و شنبه دوم و سوم مهر ماه از ساعت 19 تا 20 روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده باشید.
اسمت چیه؟
مفتوح.
چند سالته؟
14 سال.
چی کار داری میکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگر را پر کنید، ما همگی در مسجد
قام کنید. مورتون رو عکس نخورده بعدم میگن که شما سنتون قانونی. میگم آقا 17 سال قانونی نیست. هر جا رفتیم خوب حالا یه بارم رفتم.
این مدت البته ما هیچ کاری نکردیم، هر کاری که میشد اون کار خدا میکرد. ما فقط وسیله بودیم و همین حالا که ما داشتیم با موتور از خط میومدیم یه خونپار تقریبا 5 متری ما خود قشنگ
بود. رادیو تهران صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، روابط عمومی رادیو تهران.
نگاه جنگجوی تو همیشه اشتباه کرده، کسی از جنگ و خون ریزی برنده بر نمی کرده. تو که با ظلمی جنگی خدا هم سنگرت میشه، اگه این حرفو با قلبت بفهمی باورت میشه. ای جنگجو با هر کی دشمن بود، با
واسه این خاک جنگیدم، اگه با جنگ جون دادم، اگه داغ جوون دیدم، هنوزم مثل اون وقتا دل بی باکم و دارم، تو فکر سلغم اما با هوای خاکم و دارم. ای جنگ جون عاشق سنم، با من رفاقت کن، باور کن این دنیا میتونه زیبا شه، دنیا بدون جنگ از هم نمیپاشه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
خیلی ها دوست دارن صبح اول وقت، زمانی که تو مسیر محل کارشون هستن یا به هر کاری که مشغولن، از آخرین اخبار و اطلاعات اجتماعی و سیاسی با خبر بشن و تحلیل کارشناسان رو در مورد این خبرها بشنن.
اگر شما هم جز به این افراد هستید، پیشنهاد میکنم فردا با برنامه سلام صبح خیر رادیو ایران همراه بشید.
سلام صبح خیر. اون آدمی بوی گلستان
صبح. من سعید توکلی هستم، مجری برنامه سلام صبح بخیر. روز سه‌شنبه قراره که در مورد کسانی صحبت بکنیم که یک شروع تازه دارن، یک شروع تازه رو تجربه کردن یا میخوان یک شروع تازه رو تو زندگیشون تجربه کنن. شما هم میتونید برنامه رو بشنوید، به ما بازخورد بدید. حسین معصومی تهیه کننده برنامه است. ساعت 6:35 هر روز صبح سلام صبح بخیر آغاز میشه.
کم کم به روزهای شکوهمند هفته دفاع مقدس که یادآور حماسه ها و دلیر مردی های جوانان این سرزمین در دوران 8 ساله دفاع مقدس نزدیک میشیم.
به همین مناسبت رادیو معارف با برنامه حماسه ماندگار به مرور اون روزهای درخشان میپردازه.
حماسه ماندگار.
محمد حسین آزما هستم، تهیه کننده برنامه حماسه ماندگار. این برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس هر روز از ساعت 9:30 پخش خواهد شد. آیتم های متنوعی در این برنامه در نظر گرفتیم، معرفی مناطق جنگی رو داریم، گفتگو با رزمنده های دوران دفاع مقدس رو داریم که از اصناف متفاوت در جبهه ها حضور داشتن، و ناگفته های از دوران دفاع مقدس.
یکی از مسئولیت‌های رسانه برای کمک به رونق اقتصادی کشور اینه که معضلات و مشکلاتی که در مسیر تولید وجود داره رو شناسایی کنه و در حد توان گام‌هایی رو برای رفع این موانع برداره.
برنامه فوریت‌های اقتصادی رادیو اقتصاد فردا به سراغ مشکلات بعضی از تولیدکنندگان کشورمون میره.
در برنامه فوریت‌های اقتصادی روز سه‌شنبه 30 شهریورماه از دو موضوع با شما صحبت می‌کنیم. اول میریم سراغ کارآفرینی که در شاهین شهر اصفهان گلخانه دار هستند. برای هزینه لوله کشی گاز گلخانه‌شون با اداره گاز استان مشکل پیدا کردن. اما پرونده دوم هم مربوط به کارآفرینی هست که در استان البرز مرغداری دارن و برای تمدید مجوز دامپزشکی به مشکل برخوردن. برای هر دو پرونده سراغ مسئولین مرتبط میریم تا ببینیم چجوری میشه مشکل این دو کارآفرین حل بشه.
فوریت‌های اقتصادی شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح از رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
شنونده یک برنامه 24 ساعته خواهید بود. 24 ساعته خواهید بود.
لبخند تو را به دنیا ندهد.